أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشهور در میان اصحاب من جمله صاحب عروه، فرمودن که اگر کسی در مسجد الحرام یا مسجد النبی خوابیده بود جنوب شد، یا با حال جنابت سخوان وارد جهلن وارد مسجد الحرام یا مسجد النبی شو، و یا علی عزو الله عمده، خب این معلومه فوراً باید از مسجد بیرون رو به فرمودن باید تیمم بکنه و از مسجد بیرون رو به گفتن الا اینکه زمان خروجش کمتر از زمان تیممش باشد. مثلا در مسجد اگه تیمم کند بیشتر طول میکشد تا خارج شود. گفتن که اگرم میتوانه غسل بکنه، اما اونم باید زمان غسلش با زمان تیممش مساوی باشد یا زمان غسلش کمتر باشد. فرمودن حائض و نفسا هم همینطوره. اگر کسی در یکی از این دو مسجد حائض شد یا حائض بود اما جهلن، نسیانن، اشترارن یا علیاذ بالله عمدن وارد مسجد شد، باید از مسجد فوراً بیرون رود و باید تیمم بکنن. دیگه ما بقیه فروعات مثل اصل مسئله که یه مسئله نادریست، دیگه ما بقیه فروعاتش هم خیلی اهمیت ندارم. یه مسئله فقهیست که نتیجه عملی نداره، مثلا مثل غسل کردن که زمانش کمتر تیمم باشد یا مثل هم باشن، یا این که در مسجد باشد و تیممش مثلا بیشتر طول بکشن، اینا خیلی اهمیت نداره. اون که اهمیت داره اینه که اگر کسی در مسجد الحرام یا مسجد النبی جنوب است یا حائض است یا نفسا، فوراً از مسجد باید بیرون رود و اگر میتواند تیمم بکند، اگر نمیتواند دیگه همینجور بیرون رود. اون که پس تا اینجا روایاتی هم در مسئله داریم. یکی از اون روایات روایت شش از باب 15 از ابواب جنابت صحیحه ابی حمزه. قال ابو جعفر علیه السلام اذا خان الرجل نائما فی المسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابه فلیتیمم. ولا یمر فی المسجد الا متیمما ولا بأس ان یمر فی سایر المساجد ولا یجلس فی شیء من المساجد. بنابراین خود روایت دلالت داره که اگر غیر مسجد الرسول و مسجد الحرام باشه لازم نیست تیمم بکنه و میتواند با همون حال جنابه در حالی که تیممم نکرده از مسجد بیرون رود. همچنین زن حائض اگر تو مسجد حیض شد دیگه باید از مسجد بیرون بره و حکم مختص به مسجد الحرام و مسجد الرسول است. مسئله حرفی نداره، فقط حرفش اینه که فقها فرمودن که حائض و نفسا هم همینطوره، یعنی باید تیمم کند از مسجد بیرون رود، حالا حائض یا در مسجد حیض شده یا اینی که نه عمدن وارد شده، سهواً جهلاً وارد شده، حالا میخواد بیرون بره، این باید تیمم بکنه. و اما در سایر مساجد نه، مثلا زن حیض شد در یه مسجدی باید از مسجد بیرون بره اما تیمم بکنه لازم نیست. و تا اینجا هم علاوه بر این که روایت دلالت داره شک چشم برای ما بسه، یه زنی در مسجد حائض شد حالا باید از مسجد بیرون بره، نمیدونیم باید تیمم بکنه یا نه. رو فهم حالا یعلمون میگه نه، یا یه مردی اشترارن یا سهوًا جهلن وارد مسجد شد یا نه تو مسجد جنوب شد مختلف شد، در مسجد الحرام باید تیمم بکنه بیرون بره اما در غیر مسجد الحرام نمیدونیم آیا باید تیمم بکنه یا نه. تو قاعده رفع میگه نه. اما روایتی که خوندیم، این روایت شش از باب 15، این راجع به حائض و نفسا چیزی نداشت، هر این که روایت مربوط به اذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابه فلیتیمم ولا یمر فی المسجد الا متیمما ولا بأس ان یمر فی سایر المساجد ولا یجلس فی شیء من المساجد. راجع به جنوب و فقه ها دیگه من جمله صاحب عروه حائض و نفسا رو هم گفتن چه تفاوت میکنه، اگر جنوبی حائض نفسا این مختص به حدث اکبره، بنابراین همشون یه حکم دارن. به عبارت دیگر از روایت صحیحه ابی حمزه اینا القاء خصوصیت کردند و فرمودند که اگر کسی در مسجد النبی در مسجد الحرام محدث باشد باید فورا بیرون بره و تیمم بکنیم. الا این که این روایت ابی حمزه یه زیلی داره، در اون روایتی که صحیح و سنده این زیل نیمده، اما به طور مرفوع روایت آمده، روایت سه، اون روایتی که خوندیم روایت شش از باب 15 بود، این روایت سه از باب 15 است که روایت اینجوری: قال ابو جعفر علیه السلام اذا کان الرجل نائما فی المسجد او مسجد الرسول فاحتلم فاصابه الجنابه فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائز. وكذلك الحائز تو روایت مرفوع اومده، اما این روایت با اون روایت یه روایته، یعنی هم از نظر سند هم از نظر دلالت از نظر الفاظ تفاوتی با هم نداره. انسان پی میبره که این مرفوعه هم صحیحه باشه، الا اینکه اون صحیحه زیل و نقل نکرده، این مرفوع زیل و نقل کرده. و اگر اینجور باشه دیگه خب حائز و جنوب مثل هم میشه. به ما بخوایم حائز و بگیم مثل جنوب مشکل انصافه. فرض کنیم حائز پاک شده، غسلش نکرده، اون وقت میشه مثل جنوب. نداریم دیگه، نداریم دیگه. ازا مختص چه به کسیست که در مسجد الحرام مختلف شده باشه دیگه. هر چی شما میخواید فرع براش بار بکنید باید با القا خصوصیت فرع براش بار بکنید، همینجور که دیگران مرس صاحب جواهر و من جمله مرحوم صاحب عروه، این روایت ابی حمزه که مربوط به جنابت و احتلام دیگه فروع برش بار کردن، فرمودن که تفاوتی نمی کنه علیاذ بالله در مسجد محتلم بشه یا نه، جنوب وارد بشه یا نه، و حائزم مثل این جنوب تفاوتی نداره. مرفوع هست دیگه، حالا میگم که بزار روایت ابو حمزه این فروعاتی که قوم براش بار کردند همه بار شده با الغای خصوصیت، و مثلی که اصحاب فهمیدن که روایت اینجوریه با الغای خصوصیت که اذا کان الرجل، نه اذا کان المحدث یکون و فی المسجد الحرام این فلیت ایمه. حالا این مفته زن باشد یا مرد، حیز باشد یا نه، وارد شده باشد یا نه، مختلف در حال یاز بلال در خود مسجد جنوب شده باشد یا نه، اینا دیگه تفاوت نداره. این جور فهمیده. خب حالا اگه این جور بفهمیم و بگیم که احتلام خصوصیت نداره، مربوط به محدثه، اما آیا میشه اون زنی که یه دفعه پاک شده میخواد باید از مسجد بیرون بره تا غسل نکرده بگید تیمم بکن، اما حیض شده بگیم که باز هم تیمم بکن، همینطور که جنوب باید تیمم بکنه، تو یه زن حائض هم باید تیمم بکنی، یا عمل بکنیم به اون مرفوع، بگیم که این روایت صحیح و سند یه زیلی داشته، این زیل رو در این روایت انداخته و در مرفوع آورده. اونم که طاهر نمیشه، برای اینکه تیمم اونجاست که این وقت برای غسل کردن نداشته باشیم، بگیم که این وقت برای غسل کردن نداره که تو مسجده، پس تیمم کنیم. خب اگر زن حائضم چنین باشه قیاس کردنش خوبه، و اما اگر حائض باشه بیرونم بیاد تو خود مسجد نمیتونه غسل بکنه، غسلش فایده نداره، بازم بگی تیمم بکنه، با الغای خصوصیت نمیشه، با اون مرفوع هم نمیشه، برای اینکه روایت مرفوع است و نمیشه تمسک بهش بکنی، لذا مشکل میشه. اما انشاءالله بعد میایم درباره زن حائض، فرمودن روایت هم داریم، اگر زن حائض شد جنوبم هست، این میتواند غسل بکنه، اما غسل جنابه، یا این زن حائض میتواند مرتب وضو بگیره، وضو میخواد قرآن بخونه وضو بگیره، بنا اینکه نمیتونه دم در سوی خطای قرآن بکشه، اما وضو بگیره، وضو بگیره، در سجادش بشینه، به اندازه نمازش ذکر بگه، از خونه میخواد برد بیرون میخواد دائم الوضوع باشه، یا در خانه میخواد دائم الوضوع باشه، بعد از اون که مثلا رفت بول کرد این مستحب است وضوع بگیره. بگیم که این تیممی که آمده القا خصوصیتش حالا دیگه آسون میشه، همون مثلی که در میان اصحاب اختلافی تو مسئله نیست و به اون مرسله هم تمسک نکردند و به همین صحیحه تمسک کردند، تمام فروعات را باروری کردند و گفتن روایت ابی حمزه دلالت داره، تو مسجد الحرام هر که محدث باشد اگر میتواند باید تیمم بکند و بیرون بره، حتی اگه میتونه غسل کند و اگر غسلش با تیممش مساوی باشه غسل کند و از مسجد بیرون بره، ولا زن حائض باشه. اگر بتونید القاء خصوصیت بکنید خوبه، اگر نشه القاء خصوصیت بکنیم کار مشکلی است. بعضی از بزرگان تمسک کردن به قانون تسامح در ادله سنن. میدونید که قاعده تسامح در ادله سنن یه قاعده مبارکی است انصافا، یه قاعده به درد بخوری است انصافا، و این قاعده برا ما مستحب درست میکنن، حالا برا به رجا، ولی مستحب درست میکنن. و اون این است که انسان هر چه بشنود، البته پایه‌ای داشته باشه، مثلی که اجماعی باشه، مثل همین مسئله ما، یا این که روایت ضعیف و سندی باشه، گفتن که بیشه احتمالش بدیم از اهل بیت علیهم السلام، ما به جاش بیاریم، این مستحبه. حالا مشهور در میان اصحاب میگن رجاءن، مرحوم آخون در کفایه میگه استحبابن، و قدما این مصباح المتحجر شیخ توسی یا مفاتیح محدث قومی، اینا همه روی همین تسامح در ادله سنن میگرده. ازا استاد بزرگوار ما حضرت امام گفتم که به عاشق عباس قومی رحمت الله علیه، مرد با اخلاصی بوده، مرد پرکاری بوده، اما هم قبولش داشته، میگفتن به ایشون، گفتم این مفاتیح که نوشتی همه این روایت ها شیخ السنده از نظر تو؟ گفت نه، هر روایتی که سند داشته من نوشتم. معناش برمیگرده به هنگ که مفاتی محبته کتاب های عدلیه روی تسامح عدلیه سنن میگرده، و قدما این قانون تسامح در عدلیه سنن را تصدیق کردن، استحبابشم تصدیق کردن که برای ما مستحب، به قول مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه، برای ما سند درست کنه، و وقتی که سند موثق باشد دیگه خواه ناخواه روایت دلالت دارد بر استحباب، ما هم میگیم استحباب. حالا علی کل حال استحباب درست کنه که ما میگیم طبعا للقدما، یا رجا درست بکند، بالاخره همه گفتن محتمل المستحب را به عنوان رجا یا به عنوان استحباب میشه بدابر. لذا مسئله مسلمه پیش اصحابه، الا اینکه قدما مستحب درست کردن، من سراغ ندارم از قدما کسی گفته باشه به عنوان رجا، اما متأخرین مستحب رو مشهور مستحب درست نکردند، گفتن که رجا ان لذالک الثواب، به عنوان رجا بیاره نه به عنوان استحباب، و ما میگیم که به عنوان استحباب. خب مستحب درست میکنه. حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه گفتن که این مرفوعه ابو حمزه رو میگیریم با تصامف در ادله سنن میگیم که زن حائض هم مثل جنوب. این دو تا اشکال داره. یه اشکال اینه که با قیاس میخوایم درست بکنیم و الا اگر بدون قیاس باشه اون روایت صحیح سند نه، این روایت مرفوعه دلالت داره و مرحوم خود آقا رضای همدانی بگه خیلی خوب روایت دلالت داره و استحباب درست میکنه و میگیم، اما اشکال مهم اینه که مرحوم حاج آقا رضا و دیگران میخوان وجوب درست بکنن، این دیگه نمیشه، برای اینکه میخوان با مرفوعه بگن واجب تیمم بکنه و بیرون بره، اگه بخوان بگن مستحب مشکل بودن، برای اینکه روایت ظهورش وجوبه و ما بخوایم حمله برای استحباب بکنیم نمیشه. اما عمده اشکال به مرحوم محقق همدانی و امثال اینها اینه که قانون تسامح در ادله سنن در مصباح المتحجد در مفاتیح محدث قومی میاد، خیلی خوبه، و اما برامون استحباب درست میکنه، حالا یا استحباب ذاتی یا استحباب رجایی، و اما دیگه نمیتونه برامون وجوب درست بکنه. بذار مثلی که قفلت کردن از این حرف و با قانون تسامح در ادله سنن میخوان تمسک بکنن به مرفوعه ابو حمزه و بگن واجب زن حائض هم تیمم کند از مسجد بیرون ببر. خلاصه حرف این شد، مرحوم صاحب جواهر و دیگران من جمله مرحوم سید از روایت ابو حمزه القاء خصوصیت کردند و محدث به هر صورت گفتن که باید تیمم بکند و بیرون رفت. بخوایم اگر این فرمایش باشه خیلی خوبه دیگه، میشه القا خصوصیت، فرقی بین زن و مرد و جنوب و حیض و امثال اینها نداره. و اما اگر کسی نتونه این حرفو بزنه دیگه خواه ناخواه میشه گفت مثلا زن حائض اگه پاکه و وارد مسجد شده هنو غسل نکرده این میشه تیمم میکنه، بگیم القا خصوصیت. اما حیزه حالا تو مسجد حیز شده بخواد بیرون بره تیمم بکنه، روایت ابو حمزه حتی با القا خصوصیت مشکل انسان بگیم. بعضی از بزرگان اینجا نه، بعضی از بزرگان جاهای دیگه فرمودن که محتمل الوجوب قانون تسامح در ادله سنن میگه بیارش به عنوان استحباب، اگه کسی بتونه این حرف رو بزنه خوبه، اما ظاهرا مشکل دیگه، برای اینکه قانون تسامح در ادله سنن اینه اگر ما یه چیزی یه استحبابی دعای ابو حمزه شمالی رو برامون نقل کردن سندش خوب نیست، با تسامح در ادله سنن بگیم که دعای ابو حمزه شمالی صحیح سنده، این خوبه. گفتم همینطوری که این دعا نویس ها که خیلی هم بودند و اول کسی که ظاهرا دعا نوشته این کتاب اینجوری مرحوم شیخ طوسی، راجع به مستحبات خوبه که روایت می‌فرماد که اگر چیزی از پیغمبر اکرم رسید و همه لهو خدا اون ثوابو میده، همه راجع به مستحباته. اگر کسی اینو دیگه فکرش رو بکنه که اون چیزی به نظر شما میرسه، اگر کسی قانون تسامح در ادله سنن را بگه در محتمل الوجوب هم میاد و اون محتمل الوجوب را بیاره به عنوان رجا واجبن، مشکل انسان بگه دیگه. بنابراین این الغای خصوصیت اگر نتونستید بکنید راجعه به زن میگیم اگر حائضه فوراً از مسجد بیرون بره بدون اینکه لازم باشد تیمم بکنه. زائد بر گفته من چیز داری؟ مسئله سومی که خیلی به درد میخوره اینه که اگر کسی شک بکند که مثل زن حائض یا جنوب این صحن مسجد مسجد است یا نه، و این خیلی اتفاق میفته، برای این که فرق است بین این که ملحق به مسجد باشد یا مسجد باشد. اگر کسی شک بکنه مخصوصا در مساجد بزرگ، آیا باید بگه مسجده و نمیتونه وارد بشه یا نه میتوانه وارد بشه؟ دلیل میخواد بر این که نتونه وارد بشه دلیل نداریم، بنابراین میتواند وارد اونجا بشه که نمیدونه مسجده یا مسجد نیست، یا این که میدونه مسجده اما میداند از مسجدیت بیرون رفته، مثل این که خیابون شده دیگه اثری از مسجد نداره، یا اینی که قاصبه گرفته تش مدرسش کرده، و یا قاصب گرفته خونه خودش کرده و الان از حال مسجدیت یه خونه نه یه مسجد ساختمان کرده، زمین رو خراب کرده، ساختمان کرده، خونه کرده، اینها رو هم میگیره یا نه؟ در اون صورت اول خب استصحاب نداریم، اگه استصحاب به عکس نداشته باشیم استصحاب نداریم، براءت میگید اشکال نداره. در صورت دوم اونجاها که خیابون شده یا این که حاکم شهر مسجد رو فروخته، در یه مواردی اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه راجع به فروش وقت من جمله خوب فروش مساجد خوب حرفا داشتن دیگه، حاکم شهر مسجد رو فروخته برای اینکه صلاح دونسته این مسجد اینجا نباشد، مثلا صد قدمی یه مسجد خیلی بهتر باشد. خب این خیابون این رو از مسجد بیرون برده یا اون فروش این رو از مسجد بیرون برده، آدم اینجاها رو خوب میتونه بگه که راستی دیگه مسجد نیست، احکام مساجد نداره. اما اونجاها که قصد شده، بعضی فرمودن نمیدونم میشه گفت یا نه، قاصبه مسجد رو قصد کرده خونه کرده یا دولت مدرسه کرده، حالا آیا احکام مسجد داره یا نه؟ بعضی فرمودن نه. چرا نه؟ گفتن که صورت مسجد نیست دیگه، ای رو عرفن مسجدش نمیگن، بعضی از بزرگان هم گفتن نه دیگه این استصحاب داره، قبلا احکام مسجد داشته، حالا نمیدونیم احکام مسجد داره یا نه، استصحاب نوبت به براءت نمیرسن. لذا دارمدار این حرفه که آیا اگه صورت مسجدیت رفت احکامش هم میره یا نه؟ انسان در مثل خیابون خوب میتونه بگه که حالا مثلا مسجدی تو خیابون افتاده، زن حائض از تو این خیابون نمیتونه رد شه برای اینکه مسجد تو این یعنی نمیتونه مکس بکنه برای اینکه اینجا مسجده. این جاها را ظاهرا میشه گفت که مسجد نیست، اما مورد قصب و ظاهرا عرفا با هم تفاوت داره، به معنای اینکه حالا قصبم نه، مسجدی را خونه کردند، آیا قصبم آیا میشه تو این خونه احکام مسجد را داره یا نداره؟ اون قاصبه میتونه در این مسجد جنوب بشه یا نه؟ و همثال اینها. بالاخره مسجد نیستی، مثل همون خیابون، مثل همون فروشه. در فروشش دیگه گفتن اگر حاکم شهر مسجد و فروخ، و گفتن دیگه احکام مسجد ندارید دیگه، گفتن این مسجد رو یک کسی خرید و خونه کرد و و در این خانه زندگی میکنه، گفتن که سلب کرده حاکم شهر وقفیت را، این دیگه مسجد نیست. قصبم بگیم سلب شده، قصبم گناهش خیلی بزرگه، اما احکام مسجد داره یا نه بگیم نه. علی کل حال هر کجا شک کردیم که آیا جنوب یا حائض میتونه وارد بشه یا نه، اگه استصحاب نداشته باشد میگه میتونه، مثل همین ملحقات مساجد بزرگ. مثلا این مساجد بزرگ در اصفهان مهدویاش مسجده، شبستانش مسجده، اما ایوانهای کوچکش، نه ایوان بزرگ زیر گنبد، ایوان ها یا صحن مسجد، مثلا شب قدر زن ها میتونن بیان مسجد سید، مسجد جمعه، مسجد حکیم یا نه؟ رفع اعمال های علمون میگه طوری نیم. لذا رفع اعمال های علمون میگه اشکال نداره دیگه. و اما اگه مسجد باشد و شک بکنیم از مسجدیت بیرون رفته یا نه، باید یقین کنیم از مسجدیت بیرون رفته مثل خیابون. و اما اگر نتونیم مثل خیابونش بکنیم دیگه خواه ناخواه استصحاب میگه وارد این چیزی که شک داری وقته یا نه نمیتوانی بشی. وصلى الله على محمد وآل محمد.